زنم.
سوره مبارکه آل عمران آیات 103 الی 109. قاری استاد حسین فردی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العلي العظيم.
من
تو
صدا کن مرا، صدا کن مرا، صدای تو خوب است.
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر.
موقع دل بری و پچ پچ و ناز است.
اذان ظهر به افق تهران از شبکه رادیویی ورزش، مؤذن استاد حسن رضاییان.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
ای خدای تنهایان و بی کسان و بی مونسان،
به عظمت که یا الله،
ای مخاطب آشنای دردهای نگفتنی،
دردهای نگفتنی،
دلهای خسته من را به نور نگاه حضرت محمد روشن کن،
به نبوت که یا محمد،
دستان لرزان من را به مدد امام علی استوار ساز،
ناد علی
مظهر العجائب،
ناد علی مظهر العجائب، تجده عون لک فی النوام، کل هم و غم سینجلی بعظمتك
يا الله،
بنبوتك
بنبوتك
يا محمد،
يا محمد،
بولايتك
يا علي،
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 يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا علي، يا
الهی،
گر بارقه لطف و رحمتت نباشد، این دشمن قوی پنجه به خاک هلاکتم افکند
و به تیر ظلمت شقاوت
گرفتارم کند،
و به تیر ظلمت و شقاوت گرفتارم کند.
بارالها، چه زیباست لحظه دیدار، چه زیباست داستان آفرینش، چه زیباست انتظار دوست. خداوندا، چه زیباست روزهای با هم بودن، چه زیباست به دوست سلام کردن، چه زیباست لبخند صبحگاهی. خداوندا، چه زیباست سبزی درختان، چه زیباست رنگ رنگ گلها، و چه خوشبوست رایحه آفرینش، و چه لطیف است دست نوازشگرت. ای دوست مهربانم، گذر ثانیه های عمرتون تو هم با شادمانی، خوشه های افکار بلندتون سبز و ریشه پاکتون پایدار باشه.
لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علی ولی الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله. لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله.
صدای ما را از شبکه رادیوی ورزش میشنوید. به اضافه ورزش.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان همراه و صمیمی شبکه رادیوی ورزش. از این لحظه برنامه به اضافه ورزش رو آغاز میکنیم. دوستان عزیز، سروران نازنین شنونده، همونطور که میدونید جنگ تحمیلی سوم موسوم به جنگ رمضان گذشته از تأثیرات تخریبی در خصوص اماکن و سازه‌هایی که در کل کشور داشت، متاسفانه چیزی بالغ بر 314 مکان ورزشی رو هم مورد آسیب قرار داد. خیلی از اماکن ورزشی که در برنامه امروز در موردش صحبت خواهیم کرد جزء اماکن کاملا تاثیرگذار در حوزه ورزش کشور هست، به ویژه در بعد ورزش قهرمانی. بنابراین نیاز هست که برای بازسازی این اماکن آسیب دیده برنامه‌ریزی‌های درستی صورت بگیره. بر این اساس در برنامه امروز به اضافه ورزش نگاهی خواهیم داشت به روند بازسازی اماکن ورزشی آسیب دیده در جنگ رمضان. نگاهی آماری به تخریب سازه‌های ورزشی متاسفانه در جنگ تحمیلی سوم نشون میده که برخی از این اماکن تا 50%، برخی کامل و میتونیم بگیم حدوداً 100% و برخی با موارد و درجاتی کمتر مورد صدمه قرار گرفتن. در میان اونها برخی از اماکنی که آسیب دید مثل سالن 12,000 نفری مجموعه آزادی، گذشته از اون نگاه خاطر انگیز و نوستالژیکی که معطوف میشه از سوی ورزشکارانمون، موفقیت هایی که در دل این سالن 12,000 نفری برای قهرمانی ما در رشته ها و مسابقات مختلف حاصل شد، نشون دهنده این هستش که تأمین اعتبار و بودجه لازم باید صورت بگیره اگر میخوایم بازسازی اماکن رو با سرعت بیشتری دنبال کنیم و به ویژه سالن 12,000 نفری که خاطرات ورزشی و قهرمانی پررنگی رو از این سالن داشتیم. خوشبختانه این فرصت برای ما در برنامه امروز به اضافه ورزش مهیاست که کمی بپردازیم به مسئله یه اماکن ورزشی آسیب دیده در جنگ رمضان و بررسی کنیم که چه کارهایی در دستور کار هست، چه مواردی مورد پیشبینی عزیزان تصمیم ساز و مسئول در این حوزه قرار گرفته، مسائل مالی و اعتباری از یک سو و به هر حال حرکت‌هایی که تا به این لحظه انجام شده، کارهایی که پیش رو هست و اینها رو مورد بررسی قرار بدیم، مورد رصد قرار بدیم تا بخشی از دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی هم که مردم ورزش دوست نسبت به بازسازی ها دارن تو این زمینه برطرف بشه. یکی از عزیزانی که خیلی میتونه کمک کنه، آمار خیلی خوبی رو میتونه به ما بده که ما و شما دوستان عزیز شنونده تا حال حاضریم در جریان تلاش ها قرار بگیریم یا برنامه ها، جناب آقای مرتضی وجداندار هستن که ایشون عضو محترم هیئت رئیسه یا هیئت مدیره شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی هستند. قطعا از بنده اطلاعاتشون بیشتر هست و ما رو روشن خواهند کرد نسبت به مباحثی که عرض کردم. آقای وجداندار عزیز، درود بر شما، وقت جناب عالی بخیر باشه.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای نوروزی، همکاران محترم و شنوندگان محترم برنامه‌تون و رادیو ورزش محترم و
خیلی
در خدمتتون هستم.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم. من اطاله کلام نکنم، موضوع کاملا مشخص است. به حال دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی که مردم عزیز دارن در خصوص اماکن ورزشی آسیب دیده در کل کشور، خب یک سری از موارد آشنا تر هستن، مردم باش خاطره دارن، با سالن‌های ورزشی و اماکن ورزشی. میخوام ببینم که با توجه به همه محدودیت‌های مالی که من میدونم وجود داره، شرکت چه برنامه‌ای رو در این زمینه داره، چه بخشی از ماجرا به فعالیت‌های شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی برمیگرده، تا انشالله بریم سراغ سوالات دیگر. بفهمید
جای نوروزی، عرض به حضورتون که من عرایزم رو به دو بخش تقسیم
بله.
کنم. یکی بحث های مربوط به اتفاقاتی که افتاده و یکی هم بحث های مربوط به برنامه ریزی های آینده.
بله.
در قسمت اتفاقاتی که افتاده، خب ما متاسفانه مهمترین آسیبی که در ما مجموعه شرکت و پروژه های شرکت، مهمترین آسیبی که در خلال جنگ رمضان داشتیم، حمله‌ای بود که روز، اگر اشتباه نکنم، پنجشنبه 14 اسفند به مجموعه ورزشی آزادی اتفاق افتاد و خب ما سالن 12000 نفری رو به طور کامل از دست دادیم. و خب اگر شما با مجموعه ورزشی آزادی آشنا باشید، که قطعا آشنا هستید و بیشتر از من هم آشنا هستید، ساختمان روبروی این ساختمان، ساختمان سخت قهرمانی مجموعه ورزشی آزادی هم در اثر موج انفجارهای سنگینی که اتفاق افتاده بود آسیب‌های جدی دید.
درست.
ما در این زمینه و خب بقیه اماکنمون و خساراتی که به پروژه هامون بعضن وارد شد، پروژه ها خدا رو شکر اصابت مستقیم نداشتن در اثر حالا همجواری با بعضی از اماکن و اتفاقاتی که در اقصانوقات کشور افتاده بود، بعضی مثلا اصابت ترکش و اینها داشتیم که خیلی اهمیت چندانی نداشتن در بحث پروژه هامون. اما در مورد ورزشگاه 12000 نفری آزادی و صخره قهرمانی ما آسیب های جدی داشتیم که خب این از همون روز اول ما برآورد، چون ما حالا اینم بر کسی پوشیده نیست، شنوندگان محترم هم در جریان باشن، مدیر محترم مجموعه ورزشی آزادی علارغم اینکه در اون روزها تعطیل عمومی بود به مناسبت اون یک هفتهی که تعطیل عمومی اعلام شد، ایشون سرکشی میکردن به مجموعه و در محل کارشون حضور پیدا میکردن. حالا اون روز هم شاید لطف خدا بود که دقایقی بعد از این حمله و این اصابت ایشون به مجموعه رسیدن و خب ما تصاویر و مستنداتی که ایشون برای ما تهیه کردن و به ما ارائه دادن، تصاویر و مستندات عجیب و دست اولی هست از اتفاقی که در اونجا افتاده و واقعا لطف خدا بود که ایشون در اون روز به شهادت نرسیدن. اما مسئله اینجاست که از همون روز اول ما بحث تهیه گزارش‌های مربوط به خسارات وارده به مجموعه 12000 نفری رو در دستور کار داشتیم، مصوبه هیئت مدیره داشتیم در
بله.
فکر میکنم 17 اسفند ماه و به معاونت فنیمون مأموریت دادیم تا انتهای فروردین ماه میزان خسارات وارده رو بررسی بکنن. این خسارات برآورد شده، بررسی شده و اعداد و ارقامش تا حدی که در دسترس بوده، چون بعضی از اینها هم این میزان تخریب به یه شکلی هست که شاید سرکشی کردن به اون لول های زیرین این خرابه ها خطر جانی داشته باشه برای
بله.
که میخوان بازدید فنی بکنن از موضوع. با همه ملاحظاتی که در این زمینه هست از متخصصین مشاورین کمک گرفته شده که این خسارت به صورت تقریبا دقیق تری بتونه برآورد بشه و ما خب این خسارت ها رو تهیه کردیم، گزارشش رو تهیه کردیم. موج انفجار و تخریب ها و آسیبی که به مجموعه صحر قهرمانی آزادی هم وارد شده اون هم مورد برآورد قرار گرفته و به هر حال الان مدارک و مستندات تقریبا کامل هست برای تصمیم گیری. اما اینکه بخوایم برای برنامه‌ریزی های آینده چه کار بکنیم، خب مهمترین نکتهش بحث تامین اعتبارشه و بعد هم مجوز هاست. مستحضر هستید که ساختمان های دولتی و اموال و املاک دولت به طور عموم دارای یک ضوابط و یک مقررات خاصی هست. مثلا اگر شما بخواید یک ساختمان دولتی رو تخریب کنید باید مجوزهای خاصی رو از وزارت مسکن شهرسازی بگیرید. ما حالا ورزشگاه 12000 نفری به قول معروف اصلا تصاویرش و چهرش مشخصه که چگونه مورد اصابت و مورد حمله قرار گرفته، ولی به هر حال باید تخریب کامل، یعنی الان ما تخریبی که در ورزشگاه 12000 نفری داریم برآورد فنی حدود 90%.
درست.
حالا در بعضی از بخش ها مثل بخش های ابزار دقیق و تاثیر،
یعنی برای تخریب همون هم شما باید مجوز بدید،
برای تخریب کاملش.
تخریب کامل
و بعد بله برای تخریب کاملش
در حالی که اصلا کاملا دیگه بلا استفاده است دیگه.
بله بله، بله. تجهیزات ابزار دقیق و
ولی باید مجوز گرفته بشه.
بله باید مجوزهای خاصی گرفته بشه. این مربوط به امروز و دیروز هم نیست، مربوط به سالیانی است که ضوابطی است که به دولت خود
بله.
ما اقدام کردیم، مکاتباتی کردیم، درخواست کردیم که در این زمینه مجوزهای لازم صادر بشه. بحث آواربرداری هست. این آواربرداری چون حالا به لحاظ فنی اون کف ورزشگاه 12000 نفری که ما در مسابقات مختلف، در مسابقات کشتی، در مسابقات مختلف دیدیم و باش خاطره داریم، از لول صفر خیابان مجموعه ورزشی آزادی پایین تر هست.
عجب.
و حالا پایین تر از اون هم زیرش سری تأسیساتی هست.
بله.
که از قدیم الایام بوده و استفاده می شده برای این مجموعه. این ما این آباربرداری رو به لول صفر خیابان برسونیم یه داستانی داره، اگر بخوایم به کف تمام شده برسونیم یه قصه دیگری داره. هر کدوم ملاحظات فنی مفصلی داره این موضوع، چون به هر حال بنا بنای پیچیده‌ای هم هست، چند کاربردی بوده، حالا به قول دوستان مالتی فانکشنال بوده، حالا ما میگیم چند کاربردی. و
یعنی آقای وجداندار عزیز، حتی اگر تامین اعتبار همین الان بودجه رو بدن دست شما بگن که شما شروع کن،
بله.
همین راحتی ها نیست و باید یه فرایندی طی بشه. منظور تو اینه؟
بله همینطور است. بحث آبار برداریش ملاحظاتی داره. به هر حال ساختمان اسکلتش بتون بوده، این تخریب این بتون ها خودش زمانهای مفصلی ملاحظاتی داره که خیلی مفصل آوار برداریش. بس بعد